بسم الله الرحمن الرحيم أبيه نستعين إنه خير ناشر المؤمنين صلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ صحبت بر این بود که پیامبر این قرآن آمده است تا زنده دلان را زنده تر کند و کافران را اون چه باید بشود برشون محقق کند و مستحکم کند و این اتهام ها به قرآن نمی چسبد که به پیامبر تهمت بزنند که شاعر است و حرف های خیالاتی می گوید. فرمود که این طور نیست. قرآن ذکری است که این ذکر بنیان جان شما را به یاد شما می آورد. بل هو ذکر و قرآن مبین، ذکر غذای جان شما. ذکر تأکید میکنیم که نتیجه بیشتر داره. ذکر یعنی اصلش در جان شما هست، به یادتان میآوریم. پس با قرآن باید درست برخورد کرد. نقشه وجود انسان و نقشه ابعاد انسان هم قرآن است. هرچه بیشتر بخواهید خودتون رو بشناسید، بیشتر آیا قرآن بخوانید و الله. پس غذای جان شما ذکرون و قرآن مبین و قرآن مبین است که بحثش شد. آیه دوم بود که بحث کردیم، سوال پیش آورد، سوال برانگیز شد که حالا این قرآن هدفش چیست؟ داریم آیه 70 رو تأکید میکنیم. این قرآن حقیقتش چیست؟ ذکرون و قرآن مبین، بحثش گذشت. هدفش چیست؟ لینذره من کان حیاً، کسی که آلودگی برای جان خودش ذخیره نکرده است. کان حیاً، کسی که گرایش های پست و رزم نداشته است، نمیرانده است خودش را. خب گوش کن، کان حیاً، کسی را میتونه این قرآن بترساند از زشتی ها که زشتی ها همه ابعادش رو نگرفته است. لیون زره من کانه، بوده زنده. آدم آلوده اسیر شهوات، این رو قرآن میخواید برخور دیگه باش بکنه. لیون زره، پس هدف دین و هدف هر نهضت دینی در آیه 70 مشخصه. بحث ما به اینجا رسید. انقلاب اسلامی هدفش همون هدف دین است. هدف دین لینذر من کان حیاً و یحق القالوا علی الکافرین، و بر کافرها قول عذاب رانده شده است. با دین این عذاب محقق می شود. امیدم این بود که برادر و خواهرها خوب رعایه تو طول هفته کار کنند. عرض کردم یکی از این به اصطلاح قرر رعایه سوره یاسین هست، یکی از ستونهای این سوره است. همیشه این جوریست که خدا کل حرف میزنه تا یه بینش به ما بده. پس معلوم شد قرآن برای چی اومده است؟ که کافرها شرایط کفرشون را به نمایانن، حجت برشون تمام شه. مؤمنین شرایط صعودشون را به دست بیاورن و سرمایه معنوی بیشتر بگیرن. اصلا کل حیات برای این از قرآن در واقع ادامه فلسفه حیات زمینی است. اصلا فلسفه حیات زمینی مال این است که هر کس اون چه باید بشود را خود به دست بیاورد. حالا کسی بدی را برای خود انتخاب کرد، خب شرایط بد بودن رو برش فراهم کردن. کی بد است؟ اون که بدی می کند یا اون که بهش خوبی را به نمایانند و باز بدی کند؟ این دوتا بحث است. کی بد است؟ اون بد نیست که بدی می کند، اون بد است که خوبی رو بشناسد و فرهنگ خوبی رو برش بشناسند و بازم بدی بکنه. بدان قبل از انقلاب خیلی فرق میکنن با بدان بعد از انقلاب. بدان قبل از انقلاب خیلیشون حق مقابلشون نبود. یه مجتهد عالی مقام فقیه منشأ یک حرکت و یک فکر نبود. حالا چهار تا سخنرانی هم بنده بکنم برای شما حجت نیست. بنده خودم هم اگه خودم برای خودم سخنرانی کنم حجت نیست. یعنی بنده خودم اگه یک مثل خودم برای خودم صحبت کنه حجت نیست برام. اینجوری که نمیشه که. یعنی خیلی بزرگان بودن صحبت میکردن، یعنی نهضت اسلامی اومد حجت تمام کرد. اونایی که دل بیدار دارن به خوبی توانستن معنی بودن خودشون رو احیا کنن بگیرن، اونهایی هم که بنا بود انتخاب بد برای خودشون داشته باشن حالا حجت برشون تمام شد، حالا خوبی نمایان شد و بدی میکنن. بعض موقع امروز ملت دنیا نمیدونن امریکا اینقدر خبیثه. حالا که معلوم شد امریکا اینقدر خبیثه است، اگر کسی گرایش به امریکا داشته باشد خبیثه. خب شما حساب کنید 30-40 سال پیش تو همین کشور ما خیلی از بزرگان ما فکر میکردن آمریکا بسیار کشور نجیبی است. خدا لعنت کنه انگلستان رو. بزرگان من شما مثلا باورتون نمیاد، هیچ هم تقصیر نداشتن، چهره ننموده بود انگلیس، چهره نموده بود. حالا کسی که بلگر در گرور آمریکا داره مسلم دیگه خبیث هست، چون دیگه حجت تمام شد، نموده شد حق و باطل برست. پس دین نیمده است که فقط خوبی ایجاد کند، آمده است مرز را ایجاد کند. آیه را باز نگاه کن، این دین مرز چه؟ آیه اینجور میگه، میگه آمده است که لینذر من کان حیا، اون که پاک زنده بود را به ترساند که به پالوده نشید، ادامه بده راه را، و اون که کافر است کفرش را برا خودش ثابت کنه. دقت کنین، کفرش را برا خودش ثابت کنه که روز قیامت نگن ما تقصیر نداشتیم نمیدونستیم، بگه نه همه چیز روشن شد. پس اینجا بود که من عرض کردم ارزش انقلاب رو اینجوری ببینید، آیا توانسته این کار رو بکنه یا نه؟ به نظر من توانست. انقلاب یعنی انقلابی که مبدأش امام بود و هنوزم زنده زنده. از نظر بنده با این تفسیری که کردن انقلاب اصلا مثل آتش فشان میخوره و میره چه اصلا انقلاب اینا نیست که ما فکر کنیم که نمیدونم پنیر گرون شد یا پنیر ارزون شد. این واقعا ساحت انقلاب رو بازی کردنه. باش انقلابی که عین سیاست است. دوستی نامه نوشتن که اینجور که شما تفسیر میکنین مثلا دین از سیاست جدا میشه. خب سوال حق داره سوال کننده بکنه، ولی اصلا حقیقی ما داریم میگویم انقلاب که عین دین است داره مرز بین آمریکا و غیر آمریکا رو جمع کرد. یعنی دین شما دیگه اینجا عین سیاست است و سیاستتون عین دین است. یعنی امروز مقابله با آمریکا عین نماز شب خوندن از اگه بالاتر نباشه. اگه باید امام یه جمعه ای دارم بگم والله همه اسلام سیاست است. بعد از این که از زندان آزادشو میکنن، از قیطری آزادشو میکنن سال 42، دانشجوهای دانشگاه تهران میان دیدنشون. اونجا یه سخنرانی میکنن، جمعه چون این است که یا با سال 42 والله همه اسلام سیادت صدر. یعنی چه؟ یعنی سیاسی کنی کاری کنید اسلام است، یا اسلام کاری کنیم سیاست است. شما چرا با آمریکا بدید؟ چون آمریکا شیطانتون خبیث است. به من چه که من سیاست سرم نمیشه، من دین میدانم. خب این دین سیاست است. خب گوش کن، من دین میدانم. مثلا من نمیدونم که یعنی چی. مثلا حالا کلینتون سر کار از مادر بزرگ بنده و مادر بزرگ شما صرف تقلید از امام فرمود که آمریکا شیطان بزرگ است. یعنی دینداری میکنن این سیاست است، نه سیاسی کاری میکنن این دینداری است. یه خباثت است به فایده. آقا اینجور نیست والله. سیاسی کاری بکنید این دینداری نیست، دینداری کنید حتما سیاسی. یعنی قربتن الالله ما که این زندگی داریم کار میکنیم. ما چون آمریکا کافر است و دشمن اسلام است و اسلام حق است و دین خداست، حتما باش بدیم. حالا میخوان زندانمون کنن، میخوان نکنن، میخوان اصلا بیان همه کشور رو بکشن بکشن. حالا اگر همه ما مردیم، حالا ما از این اعتقادمون دست برنم بگیم. ما اعتقاد با نرخ بازار به دست آوردیم. میگه ما وقتی میگون ما دشمن آمریکان چون بازار گفته است، نمیدونم دلار اجازه داده است، ما بگیم آمریکا بد است، ما چیکاره؟ ما اینجوریم دیگه. یعنی این اعتقاد ما، یعنی دقیقا مثل اعتقادمون است که خدا هست. پس اولا در نظر داشته باشید که خیلی دلم میخواد این نکته تاکید میکنم تو ذهنتون بمانه، محیط خدا میداند. شما به من نگو بینم دین کارش چیه؟ مگه دین کارش نیست که لیون زرمن کان حیا و یا حق القال و علال عامل کافر یا علال کافر؟ مگه دین کارش این نیست که همه چیز روشن بشه، حق و باطل روشن بشه؟ به من بگو بینم که از این جهت این انقلاب الان داره میاد جلو. انقلاب از کرده به نظر من آره، انقلاب خوب دارد مرز را روشن. اگر ما می فرماد بیداری ملت فلسطین از جنگ 8 ساله ماست، فتح افغانستان از جنگ 7 ساله ماست، بیداری ملت آفریقا را جنگ 8 ساله ما برخ دارد، چون جنگ یعنی مرزها رو محکم روشن کردن. جنگ شما یک برکت عظما بود، عین انقلاب بود، عین اسلام بود. حالا یکی بگه یه فرمانده سراغ دارم که اونجا دروغ میگو، این چرا به جنگ داره؟ جنگ مرزبندی هاست. لیون زرمن کان حیا. حالا که اینا گفتم خواستم این نتیجه رو بگیرم که شما میزان حضور و عدم حضور انقلاب رو با این آیه 70 ارزیابی کنید. حالا این داشته باش. اون وقت اجرا چی؟ اجرا چی؟ اجرا البته موسمیست، ادواریست، دوریست. 4 سال یه رئیس جمهور میاد، 4 سال دیگه رهبری و نهضت نظارت دارد، تلاش میکنند. ارزیابی انقلابی به این بزرگی در حد این نیست که اگر پیاز ارزان است انقلاب خوب است،
اگر پیاز گران از انقلاب است، حرف من اینه و چند سالم هست که من دارم این حرف میزنم که یعنی این که یه حرف جدیدی نیست که تو بحث سوره انبیا مفصل بحث کردیم راجع به این که بعدم حتی یک جلسه جدا بحث کردیم اون مقاله من انقلاب اسلامی هستم و نوشتیم، بعد اون صحبت تکی کردیم که ارزیابی غرب نسبت به انقلاب، این که چیزی جدیدی نیست، تأکید است و تأکید خوبی هم هست. شما میزان ارزیابی یک نهضت دینی آیه 70 است. آیا زمینه حیات برین انسانهایی که میخوان متعالی بشن انه هست در انقلاب یا نیست؟ اگه هست انقلاب هست. خب اجرا چی بر؟ من خواستم این بر قضیه رو بگم. شما اجرا به یکی میگن آقا اسلامی برو بانک، بانک اسلامی را بنداز. خب گوش کن، حالا ممکن است اینه که بهش میگن برو بانک اسلامی را بنداز نخالگری کنه. چه میکنن؟ یکی از دانشمنده اخیر دیدم از علمای بزرگ نوشته بودم که اگر اون قانون صحیح بانکداری به دست اینایی که این چند سال دارن میرن جلو اجرا بشه، اثراتش از ربا خطرناک است. خب حالا قانون خراب است یا مجری؟ خب حالا یکی بگه بفرمایید این هم انقلابشون، این آقای مجری طوری داره عمل میکنه، ما چرا از ربا میترسیم؟ یعنی که ربا پول میاره به جای اینکه کار بیاره، ده کار پول بیاره. خب حالا اگه یک کسی نخاله است، به قول امام میفرمان اگر یک کسی عقده ایست تو وصیت نامه شد، این را که نمید به پای انقلاب و اسلام گذارد اجرا همینه. شما خودتون ببینید، یه مثال ساده من میذارم، میری میبینی که یه تابلو سر چهارراه کشور اسلامی گذاشتن، لباس زن رو این تابلوست، تمام برآمدگی های بدنش تو این لباس پیداست. خب حالا اینا به پای اسلام بزنه، بگون بفرمایید آقا اسلام است دیگه. به امام زمان، قلب امام زمان از صدام چقدر ناراحت است از این که این عکس ها گذاشته از کنار چهارا، والله ناراحت است. مگه میشه کسی یه ذره غیرت دینی داشته باشه؟ اینا چیزی نباشه برام؟ امام حسین اگه بود ناراحت نمی شد از اون صحنه؟ خب حالا بگون که چی؟ بگیم که آقا خب چی کار کنه، شهرداری بیچاره پول نداشت، بعد این تابلوها را به یه شرکت کرای داد، بعد اون شرکت هم چی کار کنه، پول میخواست که پول شهرداری بده، حالا اگه فرض عکس سکسی هم گذاشتن خب چی کار کنه، شهرداری بیچاره خرج داره. میگم که یارو رفت توی شهری دید که یکی داره از اون میگه به همه را غلط و غلوط، یک اول که کجش دهنش، خیلی آره الفاظه که نمیتونه بگه، بعد اونارم که میتونه بگه غلط میگه، گفت خدای گرش. بعد رفت تو مسجد، دید که دم مسجد یه جام می بهش دادن، گفتن بفهم می گرش می که حرامه. رفت مسجد نماز بخونه، دید که یکی را جلو گذاشتن چی بلد نیم آتاده نصف قباش هم گذاشته بیرون مهرا، خیلی گیت شد که یا الان عجب این دیگه چه دنیایی. گفت بابا من راه نمایی کنیم، این چه وضعیه؟ گفت آقا مگه نباید به نفع اسلام کار کرد؟ یکی اونجا بود شیخ بیچاره متدعیه. گفت چرا؟ گفت ما به نفع اسلام کار کرد. گفت چی شده قضیه؟ گفت هیچی، مسلمونه گرون میسدن از اون بگه. رفتیم یهودی ها را دیدیم، یهودی ها اونده درست حرف میزدن باز گرون میسدن، این کج و کله بود دهنش، هم از اون بلد نه هم کیش که نمیبردش، ما اینا دادیم از اون بگه که ارزون بسونه. یه یهودی خلطه کج بعد گفت حالا این که جلو واسده چیه؟ گفت حقیقتش این دوزه، اگه عقب واسدیم کفر رو میبرد، ضرر به مسلمین هم که گناه داره دیگه، ضرر به مسلمین اگه گناه نداره اینا ما مسئله چرا که ضرر به مسلمین نخوره؟ گفتن چرا قواش بود چه بیرون؟ گفت آخه این قواش نجس نگاشت بیرون که جزی نماز به حساب نشه. گفت این می چیه؟ گفت حقیقتش مسجد وقفیاتش یه سری باغ انگوره، انگوره رو ارزون میخریدن، ضرر به مسجد هم که گناه داره دیگه، ما اینا رو می انداختیم میفروشیم بیشتر گیرمون میاد، یه خودش هم اضافه مونده خود مسلمه بخورن. این جوری اسلام نگاه کردن همین تابلو میشه. حالا اگه فرد عکسی میگفت او بخ خدا میداند، خدا لعنتشو کنه به عزت حسن، دیگه از اصلاح گذشته است. من چند روز فکر کردم که خدایا غیرت حسینی میخواد. اول اینجا رو برداشتن یه همچی کسافت کاری کردن، یه چند تا لباس باشن، یه جوون غیرتی پیدا شد بیچاره، فقط رفت یه زرگی خود مرکب ریخت اینجا. خدا لعنت کرده ها دوباره برای دهن کجی به حزب الله دوباره اومدن هم عکس دادن. ببینید آقا وقت شما اینم هم دفاع انقلاب بذارید، وقت بعد این آقا چرا به قول امام عزیز یک عقده ای، یک فاسده به تمام معنا برای دهنکجی به غیرت مندم. اون که سخت بهش گذشت، چون این کی بود؟ کی بود که بهش سخت گذشت؟ کلف یه شیشه مرکب، هیچ کاری دیگر نکرد، نه آتش زد، نه کاری کرد، یه شیشه مرکب فقط به این پارچه ریخت. که وقتی من دیدم اینقدر به خودم خوش دادم، خوش اسلامه انشاءالله، که مرده که چرا تو نکردی؟ یعنی به خودم توهین کردم که چرا به دست من این کار خوب انجام نشد. و واقعا هم گسته خوردن. آخه ما یکی بگید آقا ماشاءالله حالا ما استاد و اینا، امام حسین اومده است، آقا غیرت حسینی میخواد. اگه امام حسین هم اینجوری حرف زد مثلا ما ماشاءالله مهمی ما اینا، این بچه لختیا باید این کار را بکنه. به بعد یه روایت میخوندم همین اخیرا، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماد اگه کسی اذان بگه، همین اذان رو بلند بگه، الف الف یعنی هزار هزار بهش برش میسازن، که در هر بهشتی هزار هزار قصر است، در هر قصری هزار هزار حوری است، که در هر اتاقی سفره های میندازن در قصرش، که کل اهل دنیا رو دعوت بکنه پایین سفره. خیلی روایت عجیبی سریست. امیرالمومنین میفرمان که یا رسول خدا با این روایت همه از اون میگن. میفرماد امانه توفیق نداره، روز آخر الزمان ضعفای قوم از آن میگن. ضعفای من این چهار تا آدمی نمیدن آسین کنه از آن میگن، هیچ وقت یه استاد و یه رئیس زورش میاره از آن میگه بفرما. و این هم امیرالمومنین میفرماد با این روایت حالا همه از آن میگن، میگه نه آخر الزمان ضعفای قوم از آن میگن. خب بفرما، یعنی علی یه آدمی مثلا که یه خورده آسمش نوه، اگه مثلا این کارو کنه میگن لا اله الا الله شأن شما نبود، مثلا یه بچه ساده ای زن واسه آسمون جل باید بره این کارو بکنه. میخوام عرض کنم اینجا من جلس اینا مطمئن ماشی دل ما خیلی از این چیزا خونه است، خیلی بیش از اینا که فکر کنیم، ولی میمانه. همین امروز صبح داشتم با خدا درد دل میکنم که خدایا ما به عزت جمهوری اسلامی و حمایت از اصل نظام است که قصه میخوری، وگرنه میشه مگه یه سری سر تحمل کرد؟ یه غیرت حسینی انشاءالله میخواد که این فرهنگ نه فرهنگ اسلامی نه ربطی به انقلاب داره و حتما ضد انقلاب است. حتما مطمئن باشید غیر انقلاب نیست از این مقوله. اصلا اصل این مسئله مزخرفات که شهرداری ها علم کردن، اصلا نوع زندگی که شهرداری ها بعد از انقلاب ایجاد کردن نوع غیر دینی بود. یه بار بحث میکنم مفصل. دین آمده است که بیشتر به درون به پردازی، در بیرون زندگی کنی. شهرداری ها فرهنگی ساختن که شما بیشتر به بیرون به پردازی، درون یادت بره. بفرما مردم گیرت داریم که باید خونت سنگ بشه یا آجر سه سانتی بشه تا من پایان نامه بدم، این همون ضد دین است. برو برگرد هم نداره. حالا یه بچه ساده یه هم تو مسئولیت گرد میخوان شهرمون قشنگ باشه که اروپایی نگن چشما چقدر زشتی. اروپایی ها آجر خدا رحمت کنه شهید رجایی ها فرمود اونایی که خودشون بهتر از ما دارند ما میخوان به اونا پوز بدیم. ما چیزی را به اونا پوز بدیم که عظمت ماست، دین را به اونا پوز بدیم، ما در دین افتخار کنیم. در اینکه نه شما دور سه سانتی داریم ما دو سانتیش میکنیم، ما سرامیکش میکنیم. بفرمایید اینا مطمئن باشه عرض میکنم این یه چیزی نیست که فکر کنید کمن علم ادهی تو این کشور که دلشون خون است بسیارم، ولی اینجا دیگه به آدم بر میخوره و تازه بچه ساده پیدا شد که آقا اینا تضعیف نظام نیست، خیلی حس میخورم از دست دو اینا تضعیف، یعنی رفتن تو، یعنی توهین به مقدسات را یه عکسه که برآمدگی های بدن طرف را توی لباس نشون داده تا بری یه شیشه مرکب بهش بزنی، این اسمش توهین به نظام، یعنی دهنکجی از این بدتر به نظام. وقت شما جرأت نمیدونم ما هم خیلی ما متشرع شدیم، نه متشرع اینجا نبودشید، به قول رفته این خدمت آیت الله مشکینه حفظ الله تعالی راجع به یه مسئله به قبل از انقلاب، میدونیم که امام دولت شاه هم مالک میدونستن از در فتوا، خیلی چیز عجیبیه. بعد خب بچه ها مونده بود یعنی دولت مالکه، حالا بانک ها رو باید شکست یا نه، چون بانک ها ملک دولت دیگه، ایشون این دوتا رو تحقیق کردن که نه این علنه مشکلش مشکل دیگه است، که این چه رفتی داره به اون حفظ ملکیت دولت، برای اینه که هر جمعت پیش نیاد بانک ها خودش محل فساد هم به خود بانک ها رو دایشون میفهمدن. بعدشون گفتن نه طور نیست برید بشکنیم، بعد گفتن حالا اگه دیگه مشکل هست حالا برید بشکنیم گناه کنم رو شوخه منظور. گاهی مسئله خلاف بیان است، یه خلاف بیان که هر کس کتابیان روز قیامت گیرد. من نمیخوام رو اون قضیه بحث کنم، اون قضیه خیلی میشد نقبت خراب است رو این قسمت های اجرا، میخوام بگم اینا رو به پا انقلاب نگذار. من حرفم اینه، وارو دومیش من فعلا هفته انقلاب آمده است چی لیونزر من کان حیا، آمده است بیدار دلان رو بیدار تر کنم، انقلاب آمده است که مرد کفر و حق روشن بشه. اتفاقا الحمدلله انقلاب مشخصه که اینا از انقلاب نیستن، اینا از انقلاب نیستن. این نکته رو پس در فرمایشات دون که فرمودید که آیا اگه بگیم که این کارای اجرایی عین انقلاب نیست آیا تضعیف نیست؟ نه، تازه اگه تضعیف هم هست تضعیف اسلام هست. اگه سکوت کنی، فرمایش خوبی رهبری داشتن بعد از اون جریان امر به معروفشون، یه با می فرمودن این جملهشون بود، نگون تذکر دادن و امر به معروف کردن تضعیف نظام است. چون اینا تضعیف نظام یعنی چی؟ ما چرا همچی کردیم؟ یه بار دو بار میگون همین چی کردیم سکنه و سکون باید نگذاریم بکنن. مثلا ما به یک کس که میخواد بره زنا کنه، حالا مثال خیلی منطبق نیست، حالا بگون که آقا نرو، باید کلا نرو، این که باید اول باید بگون نرو، اگه میخواد بره نگذاریم بگیریمش، نباید ببردیمش که بخونیم مراحل امر به معروف ها، اول تذکر بعدش وارد عمل بشه. اگه کسی میخواد به یه گناهی دست بزنه اول تذکر، دوم تذکر، اول که اصلا تذکر هم نمیخواد، عفو کردن مثلا که بفهمد که ما کارمون کارشات نمیپسندیم. حاصل قضیه آقا اینا عین دین دارید، ولی انقلاب را جا خودش ببینید، هر چقدر که اجرا شبیه انقلاب است خوب است، انقلاب همیشه خوب است، هر چقدر چه اجرا شبیه انقلاب نیست خب بد است. یعنی ما که به قول امام ما که عقد اخوت با کسی نبستیم، ما هر چه این مسئول اون مسئول هم نداره، هر چه به انقلاب نزدیک بود کار مسئول هم ما قبولشون داریم، هر چه نزدیک نبود که ما نمیان بگم آقا چون حالا اینا مسئول نظام هم دیگه مثل این امام حسین هم. نه، اگه این امام حسین هم این امام حسین هم، یعنی حواستون پرت نشه، باور کنید اگه دوباره نزده بودن این پارچه را من خیلی راحت تر میکنم. این خیلی عجیبه است، دوباره میبینن آخه کی پارچه را همچی کرد، مگه غیر چهار تا آدم غیر از متحد دوباره بزنن، خدا لعنتشون کنه. به مسئولینی که در جهت احیای دین دیانت همه شاملش نمیشن مطمئن میشن، ما گفته مسئول فقط رهبری را بدون قید دعا میکنه، تو دعا ما حساب هست، ما رهبری را بدون قید دعا میکنه، اما مسئولا را به شرطی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش کنن دعاش میکنه، چون ما رهبری را عزت اسلامی دانیم، بحث سیاسی هم نیست، ما رهبری را از در شرعی عزت اسلامی دانیم. خدشه به مقام رهبری وارد بشه به اسلام وارد شده، ولی مسئولی که دین عمل نکند خودش زحمت برای انقلاب و اصلاح. این که خودتون میدانید فرمایشات خیالی، آقا یه بار رهبری داشتن سال 71 بود ظاهرا، من دارم فرمایشات رو اینقدر خوب صحبت کردم به همین مسئوله که آقا اگه این کارو بکنید مفید است، اگه این کارو بکنید مضر است. مفصل یه کتاب چه شد رسیدیم به آیه 77. اینجا بود که بحث تمام شد. این سوال شما ما را این مقدار اینجا بحثم نگرد. آیه این است که پیغمبر در آیه 76 نگران نباش که یه عده‌ای به تو تهمت میزنن، نه خدا پنهان و آشکار همه را میدانه. یعنی آینده اینا مشخص است، به ثمر نمیرسن. یه روز میان سر یه کاری، کار قبلیشون معلوم میشه که پارسنگ برمیداشته، نمیدونم 18 ماه زندانشون در میاد، چند وقت پول باید بدن. حالا میان سر این یک کار، این یک کارم همان است، من اینجا شما اونجا. کسی که دینی نیست حالا نمیفهمد آیندهش خرابه. میگن هر کس دینی عمل نکنه هم آینده این دنیاش تا خراب میشه، اون دنیاش هم که خودتون میدانی. میگه پیغمبر نگران اینا نباشه، ولا فلا یحزن کفالهم، چه تهمت میزنم جب میسادم. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما میدانیم پنهان آشکار اینها را. اولا میگن الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمیبینه سیر خودش را؟ خیلی آیه قشنگه. سیر خودش را نمیبینه که از یک نطفه یه آب ساده آمد و آمد و آمد و آمد و یک انسان قوی شده، حالا به جنگ خدا آمده است. این سیرش را نمیبیند که سیر جهت داره است. این سیر جهت داره که یه همه توقف نمیشه در این دنیا، پس کشیده میشه به قیامت و ابدیه، که بحث قیامت با. میگه آیا انسان نمیبینه که یک نطفه بود و ما از نطفه آب ساده خلقش کردیم، جهتش داریم. خوب دقت کنید، جهتگیری نطفه به سوی یک انسان یک جهتگیری مدبرانه است و نه اتفاقی. درست؟ خوب دقت کن، اگه اتفاق بود هزار احتمال بود، یکیش آدم شدن بود. ببینید نه، یه وقت از بنده همطور علکی یه 100 تا سنگ شماره 1-2-3 تا 100 میذارم میذارم که یه کیسه، بعد در میارم اتفاقی 1 در بیارم، بعد حالا دومی شد در میارم اتفاقی 2 در بیارم، سومی شد در میارم اتفاقی 3 در بیارم، ولی دیگه 4 روز معلوم نیست، غیر احتمال که 4 در بیارم. ولی حالا دیدین اگه یکی قشنگ دستش میکنه تو کیسه، اول یک رو در میاره، بعد 2 را، بعد 3 را، بعد 4 را، بعد همه را تا قشنگ به ترتیب تا 100 در میاره، چنان چه میگیری؟ مو داره میبینه، داره میبینه، یعنی نظارت دارد در گزینش. حالا شما یه نطفه جهت میگیره و میره و میره، میره دقیقا یه انسان میشه، از 1 میلیارد احتمال یکیش باید انسان بشه، دقیقا همون انسان میشه. یه مورد هم نه، همه آدم ها. این نشون میده چه چی؟ یک گزینش مدبرانه در صحنه است. درست شد؟ میگه این گزینش مدبرانه میشه یه متوقف بشه؟ یعنی یک وجود مدبر دقیقی از نطفه بیاد و بیاد انسان بسازه و بعدم میگه دیگه برشو برو پکاره، دیگه نه قیامتی نه ابدیتی. چی میگه؟ اولا یرال انسان، آیا انسان نمیبیند انا خلقناه من نطفه، ما از نطفه به این روزش انداختیم، حالا خصیم مبین فعضا بقید خصیم مبین، حالا شروع کرده است خصمانه و پر جدل جدل میکنه که آقا کو قیامتی، کو پیامبری، کو ربوبیت، کو تدبیر. این آدم مگه نمیبینه این جهتگیری جهتگیری حسابیست؟ پس حتما ادامه پیدا میکنه. عجیب است، فعضا و خصیم مبین، که در این حالت حالا یک دشمن پر جدل خیلی آشکاری شده است، از دین روشن و خدای روشن تر از همه چیز بریست، جنگ میکنه، جدل میکنه. میگه این انسان نمیبینه، بی حیا بلند شده میگه چی؟ ضرب لنا مثلا. حتما این جریانش عبید ابن خلف در یه بوده استخون پوسیده برداشته اومد، جلو پیغمبره شروع کرد خورد کردن، گفت من یه یل ادام و هیرمی چین و سخون پوسیده را زنده میکنه اینا که پوسیده است. حالا آیه رو نگاه کن، و ذر و ننا مثلا و هیر و نسی خلقه، برای ما مثال آقا میزنه و خلقت خودش یادش کرد. خلقتش چی بود؟ از نطفه تا انسان یادش کرد. قال من یه یل ادام و هیرمی چین استخوانهای را که پوسیده است زنده میکنه. میگه پیامبر قول بهش بگو یحیی الذی انشأها اول مره، همون که اول اینا را ایجاد کرد خب الان زنده میکنه. و هو به کل خلقین علیم، اون تمام این مخلوق را بهش علم داره. این تا اینجا. پس عبی ابن خلق اومده میگه کی اون استخونه رو زنده میکنه؟ جواب میده همون که دنیا رو خلق کرد. اما سیاق از دست ندید، آیه 70 رو قل نکنید تا این دوتا آیه نظر سیاقی روشن بشه. حالا من یه حاشیه هم میزنم قضیه. پس اگه انسان خلقت جهت دارش را ببیند میپذیرد که این خلقت به عبدیت باید خط بشه. خدا انسان را وسط این تدبیر رها نمی کنه. چند بارم مثال دادم، خودتون هم فکر کنید یه آدم مدبر میاد مثلا این مسجد رو بسازه، بعد بگم چرا ساخت؟ بگه هیچ، هم تو ساخت. عاقل اگه باشید مطمئنید این مسجد که ساخته است برای چی ساخته است؟ برای ادامهش. یعنی اگر ظاهری ساخت برای ادامه. مدبر هستی بوده است اون کسی که این نطفه را به این بدن رسونده است، یک تدبیر محض است. حالا میپذیرید که حالا یهو بلش کنه بگید برو ببین راحت شو؟ پس معلوم است این جهت گیر عقل است. اینجا درست شد؟ بشر است که خصمانه روبروی این جهت گیری مدبرانه ایستاده است. بعد میگه این بشر که متوجه این جهت گیری ابدیش نیست، نمونش که متوجه نیست چیه؟ قوارده و سخونه رو برای ما خورد میکنه، میگه کی نزنده میکنه؟ پیغمبر به این بشر نادان بگو که این استخونه را همون که دنیا را خلق کرد زنده میکنه. خب حالا به نظر شما میخواد جواب این آدم را بده این آیه، یا میخواد جواب ما را بده؟ یه سوال عجیبه. بعض آیات میخواد ما را هدایت کنه، بهش میگن آیات حکمی. بعضی آیات میخواد طرف مقابل سر جاش بشونه، اینا میگن آیات جدلی. بعضی آیات میخواد فطرت ما رو تحریک کنه و بیدار کنه، اینا رو میگن آیات بعضی. از پیامبر سوال شد، از ائمه سوال شد که آیا خدا جدلم کرده است در قرآن؟ معصوم فرمود نعوذ بالله که به پیامبرش دستور بدهد که جدل بکن و خودش جدل نکنه. چطوری به پیامبرش دستور داد جدل بکنه؟ آیه قرآن قول میفرماد چه چی؟ پیغمبر ادع الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. خوب دقت کن این آیه، یا من رو حساب دارم روش تاکید میکنم. قرآن به پیامبر میگه با بشریت صحبت کن، دعوت کن بشریت را به سوی خدا از سه طریق. یک به حکمت، ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به طرف راه پروردگارت به حکمت. پس یه راه حکمت هست. حکمت یعنی چی؟ یعنی ایجاد بصیرت محکم، بینش مثلا ما ترجمه کنیم. و دیگه از چه طریقی بشر را به سوی پروردگار و راه پروردگار دعوت کن؟ موعظت حسنه. بشر فطرت داره، بعدش بکن، بعد فطرت را بیدار میکنه. در قرآن زیاد داریم بعد دیگه چی؟ و جادل. خب اینجا یه سیاق رو برگردید، اون دوتا روش مستقیم است. اینجا اصلا این سیاق رو عوض کرد. و جادل هم بلتی سومیشه نگفت و بل جدا، گفت نه و جادل هم بلتی هی احسن و جدل کن از طریق خوب. خب طبق آیه خدا به پیامبرش گفته سه جور تبلیغ کن. امام میفرماد نعوذ بالله که به پیامبرش بگید که سه جور تبلیغ کن و خودش نکنه. طرف میپرسه از امام که پس کدام آیه جدل است؟ این آیه رو نشون میدم. چند تا من تو قرآن داریم بازن. اولا سیاق آیه خودش بدون میگه. اصلا سیاق معلوم است که طرف میگه بگو. مثلا ما هم میگم دیگه اگه اینجور گفت اینجور بگو. یعنی جوابش رو بده جانشینه. جدل چیه؟ جدل جهت اسکات خصم است. اسکات سکوت کردن. یه وقت طرف پر حرفی میکنه. میخوایم سر جاش بشینه. نمیخوایم هدایتش کنی. میخوایم مغلوبش کنی. گاهی طرف رو میخوایم مغلوب کنی. گاهی طرف رو میخوایم قانع کنی. اون که حق میخواهد باید قانعش کرد. اون که لجباز است باید ساکتش کرد که فکر نکنه هنر دارد. ما همه کارو میکنیم. ما وظیفه‌مونه گاهی. ما گاهی میبینیم طرف نمیخواد حق یاد گیره. همین حالا یکی از دوستان یه سوال داشت که فلان نواره را بدن به فلانی گوش بده. گفتم که نه، میخواد راه بره یا میخواد واسه در واسن خودش مصره. بعضی ها دیدیم صد دلیل میاره که نخواه اینجور که شما میگون نیست. این فعلا میخواد واسه باشه، ما هم دلیل میاره اینجور که ما میگون هست. اما یکی میگه میخوام برم، راه نشونم بده، میخوام برم. یه وقت میخوام طرف رو قانع کنی، اقناع میخوام ایجاد کنی. یه وقت اسکات میخوام دهنش رو ببندد که اینقدر پرحرفی نکنه، حرفای بی خود نزنه. جدل یعنی از طریق اطلاعات خودش طرف رو محکوم کنی. خوب گوش کنید به این نکته آخری. یه وقت میخوام از طریق ادعای خودش محکومش کنیم. اینا میگن جدل. خب پس اگه بنا به فرمایش معصوم این آیه جدل است، ذیل همین آیه در تفسیر نور الثقلین اینا که گفتم هست. ذیل همین آیه اگر این آیه جدل است، حضرت مأمور است که طرف را ساکت کنه، هدایت بشوی نیست. این یک. در ثانی طبق چی ساکتش کنه؟ طبق اعتقادات خودش، نه طبق اعتقادات ما. این دو. حالا اهل کفر در مکه قبول داشتن خدا خالق عالم است یا نه؟ قبول داشتن. کافرهای مکه قبول داشتن خدا خالق است. خودشون میگفتن که چی؟ خدا خالق است، این بت‌ها واسطن شفیعن. خب پس اهل کفر قبول دارن خدا خالق است. پس قبول داره که این بدنش را کی خلق کرده است؟ خدا خلق کرده. حالا اومده میگه این استخونه ها را کی زنده کنه؟ حالا جوابش طبق اعتقاد خودش میدن که طبق این که تو که قبول داری که خدا خالق توست. خب حالا دوباره اینا را خلق میکنه. قول یحیی الذی انشأها اول مره. بگو اینها را همون که اول خلق کرد دوباره زنده میکنه. خب حالا به نظر شما از این آیه میشه این نتیجه رو گرفت که روز قیامت پس همین استخونا که پوسید از زنده میشه؟ هوشیاری علامه رو میخوام ببینیم. خیلی اینجاست که هنر داره. هنر اینجا فکر کردن را داشته باشید. آیه جدلی بود یا حکمی؟ طبق فرمایش معصوم جدلی. این تیکش هم من و شما جرأت داریم. درست سیاق میرسونه جدلی، ولی این خطرناکه. اگه سیاق هم برسونه جدلی، جرأت این که ما بگیم جدلی جرأت خیلی زیادیه یا خطرناکه. معصوم میفرمانی آیه جدلی. جدل یعنی طبق اعتقادات اون میخوای محکومش کنیم. پس از این آیه بر نمی آید که چون خدا به عبی ابن خلف گفته است که همین استخونا را زنده میکنیم، نتیجه بگیریم که همین استخونا زنده میشه. وقت معجزه قرآن رو ببین، آن یه آیه رد شده، آیه بعدی میگه مثلهم. آیه 81 رو نگاه کنی، اینا همش معجزه است که یهو حواس آدم پرت نشه. حالا بعد میرسیم. اگه دقت کنیم آیه 81 رو من بیشتر از بقیه فرمایشات علامه رو زیرش نوشتم، رو حساب فرمایشات علامه اینجا بیشتر بود. در اونجا میگه که چی؟ این استخونا رو زنده میکنه. به کی؟ به عبی ابن خلف. در آیه 81 میگه که پیغمبر اول ایسال لذی خلق از سماوات و الارض به قادر علا ان یخلق مثل هم. آیا خدا قادر نیست مثل همین آره دوباره بیاره؟ که انشاءالله بعدا بحث میکنیم این چیه و مثل چیه. خب پس از دست خارج نشید، چون این آیه باعث شده است که گاهی آیات اساسی که خودش حکمت است رو میذارن زمین، آیه‌ای که جدرت رو ملاک میگیرن برای بحثای قیامتی، و متاسفانه تو خیلی کتاب هم اینجوریه. یعنی این همه آیه قرآن داریم که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آیه میخواه بگه آقا میری تا ملاقات خدا، اون آیات اونجوری معاد رو که توفل انفسهی نماته ها، توفا گرفتن تمام و کمال کاری هم به بدن ندارد، اون آیه رو تو معاد ول میکنیم، میانی آیه رو میگیم که خب چی؟ که خیلی خب آقا حیاس اون بوستا زنده میشه. وقت خب اینه اینقدر تأکید نیازیست، من نمیخوام ردشم تأکید کنم، میخوام بگم آیه که نشون میده جدل است برای دهن عبی ابن خلف بستن اومده است، اینو کمتر روش وقت بگذارید برای اینکه به بقیه ملتی که میخواد با ما جدل نده. سر کلاس محصل ما با ما جدل نده، سر کلاس ما باید آیاتی را در رابطه با معاد بگیم که بکشوندشون به معارف. کدوم دانشجوی بلند شده چه دانش آموزی دعوا کنه با معلمش؟ بله اگه یکی بلند شد جدل کرد ما این آیه جوابش میدیم، ولی اگه میخوایم مردم ها هدایت کنیم که با آیه عبی ابن خلف برای عبی ابن خلف اومده نباید جواب داد، بابا یا آیات قرآن باید جواب داد. خوب دقت کنید رو حساب ندارم از میکنم، چون من بسیاری وقتا دیدم که دانش آموز ما ذهنش بسیار خراب شده است برای اینکه همه آیات کنار هم نمیذارن، این آیه رو هی روش وقت میذارن و اون همه آیات رو بد میکنن. خب بابا این آیه که معلوم است فضا فضای جدل است، میخواد طرف کافر ملحد لجباز سر جاش بشونه. حالا ما این آیه را باید به جاش مصرف کنیم. آیات قرآن همش نوره، همش نوره، اما هر نوری برای کسی نور است. کسی که میخواد راه های بلند و بزرگ را بره، شما یه چراغ کوچیک که دستش نمیدید که. این رو پس داشته باشید که سیاه میخواد چی بگید او وقت از عجایب. اگه یه روز به خلاصه گذردون افتاد یه خورده روی آیه بیشتر فکر کنید، اگه میخواست بگید همین استخوان را جمع میکنید، به نظر شما باید آخر آیه میگفت قدیر یا میگفت علی؟ بکردی؟ ما اینجا نمیخواد اینا را بحث کنید، من آخش ما از خودتون بپرسیم اگه قصدش این بود که بخواه بگید همین ها، یعنی بحث قدرت هست که باید میگفت چی؟ قدیر و بعد به کل شاید چیز میگه علی؟ یعنی از حیطه علم ما چیزی خارج نیست، مسلمه چیزی از دست خدا در نمیره، ولی فضا اینه که میخواد یه پیام دیگه بده که عبی ابن خلف سر جاش بشینه. بعد شروع میکنه خود خدا میگه آدم ها چرا منکر؟ ببینید این آیه بگه ترسیم حکمت خداست و سنت خدا با میگه الذی جعل، اون خدایی که همه چیزا میتونه زنده کنه، چه خدایه؟ خداییست که در دل تضادها، در دل تری گرمی و آتش بیرون میاره، در دل مرگ حیات بیرون میاره. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کسیست که از درخت تر آتش بیرون میاره، قرار میده آتش. فعضا انتم من خود توقدون، شما از اون آتش شعله، از اون درخت تر سبز شعله میکشید بیرون. اشاره هست به اون کاری که عرب میکرد، از دو تا درخته مشهور بود تو بیابونای عربستان، حالا اسماش آوردن، ما کاری به اسمایناش نداریم، که پیناله که به هم میزدن حتی تر بود دیگه، به هم میزدن آتش میمد بیرون. اشاره به اون باشد یا اشاره به کلش باشد که همین درخت یه خورده بعدش میخشک میشه آتش، فرق نمی کنه. تأکید این قسمت است که تضادها کنار هم میان، گاهی از درخت تر آتش بیرون میاد، پس چه اشکال داره که از دل مرگ دنیا حیات بیرون بیاد، از دل این حیات یه مرگ بیرون بیاد، از اون مرگ حیات بیرون بیاد. یعنی تو که میبینی که از گل سبزها و ترها آتش بیرون میاد، چرا بعید میدانی که بمیری؟ در دل مردن یک حیات باشد، همینطور که در درون بدن مرده من یک حیات به نام من و نفس من هست. بعد شروع میکنه تحکیل قضیه اولیسه، حالا اینجا یه خوده بمانید تا آماده بشیم برای جلسه آینده. این آیه خیلی عجیبه است. اولیسه الذی خلق السماوات والارض قادر، آیا اونی که کل این آسمان و زمین رو خلق کرد قادر نیست بر چی؟ الا ان یخلق مثله، خب دوباره درستش کنید، مثلش را، نگفت عینش را، گفت مثلش را. حالا میگه آیا قادر نیست مثلش را درست کنه؟ بلا. خب چرا خودش گفت بلا؟ برای اینکه هر فطرت بیدار الهی میگه بلا بلا. و هو الخلاق العلیم، یک خالقیست بسیار دانا. داره در واقع جواب میده به فطرتها که آدم ها، اون که این همه نظم به عالم داده است آیا قادر نیست؟ قادر که هست، میکنه یا نمیکنه؟ عاقلانه است که انجام بده. دو تا شده، خوب دقت کن. میگه اولا به من بگوینم عاقلانه است که این جهان یه جا متوقف نشد و تا ابد ادامه داشته باشه، یه نم مسلم که عاقلانه است. قادر است، آخه یه وقت از ما دلمون میخواد اما نمیتونیم. میگه خالق آسمان و زمین میدان، میتواند یا نمیتواند؟ میتواند. بلد است یا بلد نیست؟ بلد است. عاقلانه است که انجام بده یا انجام نده؟ عاقلانه است که انجام بده. پس چرا نکنه؟ چرا نکنه؟ بعد حالا سوال هست که چرا گفت نیست، نگفت این؟ خب حالا شما بگو ببینم، شما که اینجا نشستی مثل هفته پیشید یا این هفته پیشید؟ از نظر بدنی حتما اون بدن نیستیم، چون خیلی تغییر کردی، یه ذره یا پیرتر شدید یا پیرترتر، یا که نه اصلا از در سلولار فیزیولوژی شما میدونیم که بعد از دو سه ماه تمام سلولاتون عوض میشه، نورونه ها و میونه ها، یعنی سلولای مغز و سلولای مایچرخ عوض میشه، تعدادش ثابت هست و پایمیده، یعنی از داره تغییر و تحول که فرق نمی کنه که، یعنی همه سیستم بدنی و مادی ما عوض میشه. این نوری که توی این اتاقه نور یه دقیقه پیش از یا مثل آنم بازار علمی میدونی که این آن نیست، با سرعت 300,000 کیلومتر در ساعت داره عوض میشه، در ثانیه 300,000 کیلومتر در ثانیه داره عوض میشه با سرعت این چنینی. خب ولی شما هر لحظه فکر میکنی همان است، همان که نیست، مثل آن است. یعنی این نور، همین که این نور رفت یه نور دیگه اومد، مطمئن باشیم بدن دارم همینطوره، هم از داره فلسفه، هم از داره علمی. حالا ما فلسفه رو میگونیم یه مقدار کار فکری میبره، از داره علمی هم هر لحظه شما تغییراتی در بدن دون از داره همین حرکت های اتم هاش و حرکت های غیر اتمیش همین بدنی عوض شد. خب پس شما مسلم نسبت به بدن دون، نسبت به اون هفته بدنن مثل آن. خب حالا خودتونی که بدن دون مثل آن است یا خودتون خودتون نیستی؟ و اگه خودتون خودتون نیستی از کجا میفهمید که بدن دون مثل آن است؟ از خودتون خودتونی. چیزی پیچیده شد که هم از نظر خودتون خودتونی، هم از نظر بدنتون اون نیست. پس اگه ما بگم این مثل آن است، غلط نگفته، میگم این یعنی این که آن است، مثل آن است یعنی بدنش مثل آن است. حالا اگه خدا بگه خودت بدنت مثل بدن دنیایی است، میشه یا نمیشه؟ میشه. از نظر خودی خودت خودتی، دنیا و قیامت نه، بچه که بودی خودت خودت بودی. حالا شما میگوید چی؟ میگوید منم که بچه بودم، منم که در امروز که مثلا روز اول مدرسه است، میگوید یا مثلا 15 سال 20 سال پیش خودمون رفتیم کلاس اول، حالا خودت هم خودتی یا خودت هم خودت نیستی؟ خودت هم خودتی. خب حالا این که الله مثلا 20 سالشه که خودم هم. همون که 10 سال پیش یا 20 سال پیش بود، حالا همونه برای خودم هم. همون خودم هم. خودم هم که 10 سال پیشم خودم بودم. خب حالا این خود بدنش هم همون بدنه، نه پیر شده است، پیرتر شده است. پس حالا اگر روز قیامت گفتم خودتونه میاره قیامت، خب خودتونه میاره قیامت، بعد میگه نمیتونه مثل تو را درست کنه، چرا مثل به درست میکنی؟ خدایا پچگه خودم رو میاری؟ چرا مثلم رو میاری؟ مثلم رو میاری؟ روشن آقا خودت رو میاره دلوان خودت مثلت رو میاره دلوان بدنه. انشاءالله زیل فرمایش علامه را تین هفته بخانیم. من بارها توضیح کردم، بازم تذکر دم برادران و خواهرای که میرستن بعد از این که ما چند تا آیه المیزان را اینجا بحث میکنیم، شما اول زیر این قسمتی که ما نوشتیم ما حتما یه چند بار بخانیم، بعد اگه فراغت پیدا کنیم خود المیزان عزیز را بخانیم. درسته گاهی این چیزایی که ما میگیم زیر اون آیه نیست، ولی یادتون باشه در کل المیزان هست. یه نکته میمونه که آخرش ما باید با المیزان آشنا بشیم. من مقدمه اون جزوه ها اینا میگم بنویسن برادرها که ما حرفمون استفاده از لب المیزان ما را از المیزان غنی نمی کند. یه کاری کنید بعد از یه مدتی با خود این دریچه معرفتی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایجاد کرده که آشنا بشید. حالا بس در صورت چه یکی از بحثای خوبه به نظر من بحث خیلی آسونیه. من گاهی تعجب میکنم، خیلی هم تعجب میکنم، گاهی میکنم دو سه سال مثلا هر سالی که میرفتیم بعد موقع تربیت معلم بیدیم دوره استاده میشه، اصلا چه بالاخره آقا خودمون میریم روز قیامت یا مثلمون میره. از نظر بنده یه ذره دقت کنم مثلا مسئله حل حل است. این نشون میده که گاهی دقت میخواد. بعضی ها میگن آقا هنوز معلوم نشده. چیه معلوم نشده؟ یکی از آقای اون تو اون هفته من توی جلسه بودم گفت که آقا این حرکت داره خود فیلسوفا من نفهمیدن. گفتم تو پا فیلسوفا چیزی نظر که شما نفهمیدی، فیلسوفا خیلی هم خوب فهمیدن. چرا حالا طرف خودش نمیفهمه آقا فیلسوفا نفهمیدن؟ چرا خودش هم جزء آقایون میدونه. اینجوری حساب نکنید انصافا. یا مثلا آقا هنوز این مسئله یه مثل این روشن نشده. آقا چیه هم روشن نشده؟ آقا سرجا بکنه یکی تو آب بده آقا هیچی پیدا نیست. آقا هیچی نشد. شما من قول بهتون میدم این مسئله باید بفهمید، نور به قلبتون میندازه. خوب فکر کردن در دین همونقدر ثواب داره که خوب عبادت کردن. فکرم عبادت هست در دین دیگه. من خواهش میکنم این زیده ای آیه 81 خوب خوب مطالعه بفرما و بعدم انشاءالله المیزان نگاه کنی. جلسه بعدم من یه تذکر میدم برای همیشه این مسئله روایات و آیاتی که گاهی میگه مثل گاهی میگه خودتون حل میشه، راحت میشین از دست بعضی از بحثای کج و انحرافی. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظمایی که قرآن را بر او نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا معرفت عظیم اهل البیت را بر جان ما بیش از پیش ترازیر بفرما. خدایا قلب قلبها سلطان قلبها قلب امام زمان را از ما راضی و خشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلام